وقتی شما از خراسان برگشتیم به تهران قبلا شروع کرده بودیم که شهر بدیم در مدیریت کشاورزی مشغول شدیم، اونجا میشه شهر بدیم که چه وظایفی داشتیم و با چه کارهایی مشغول بودیم؟
بله، همونطور که عرض کردم تمام پروژه های مملکت در وزارتخونه همه برای گرفتن اعتبار به سازمان برنامه میامد و سازمان برنامه موقع 4 تا مدیریت اصلی داشت، یکی مدیریت کشاورزی بود، یکی مدیریت امور صنعتی بود، مدیریت امور اجتماعی بود و همینطور 3-4 مدیریت دیگه که بخش های سکتور های به اصطلاح مختلف مملکت رو در بر داشت و بنده مسئول مدیر کشاورزی بودم، مسئول کار کشاورزی. تمام پروژه های دستگاه های کشاورزی مملکت که در این اواخر 4 وزارتخانه کشاورزی شده بود، یعنی وزارت کشاورزی تجزیه شد و در نتیجه وزارت کشاورزی به وجود اومد، وزارت منابع طبیعی به وجود اومد، وزارت تولیدات کشاورزی و وزارت تعاون با امور روستاها برای دنبال کردن کار اصلاحات ارضی و شرکت های تعاونی. این 4 وزارتخانه پروژه هاشون رو میفرستادن به سازمان برنامه برای تأمین اعتبار و ضمناً برای اینکه بررسی بشه پروژه هاشون از نظر فنی. کار ما این بود که طبعا اولا بجنگیم در دستگاه مملکتی تا میتونیم اعتبار بیشتری برای بخش کشاورزی فراهم بکنیم و ثانیا وقتی وزارتخونه‌ها طرح‌هاشون رو می‌فرستن به سازمان برنامه مطمئن بشیم این طرح‌ها از نظر فنی و از نظر اقتصادی صحیح است و احیانا در این طرح‌ها زیاده‌روی از نظر امورات دیگه نمیشه و اون وقت بعد از تصویب برای این طرح تأمین اعتبار بکنیم در دستگاه مالی سازمان برنامه و با اعتبار لازم به وزارتخونه ابلاغ بکنیم که این کار رو انجام بده. البته یک نظارت خیلی مختصری از طرف سازمان برنامه میشد ولی در طول تمام مدتی که من در سازمان برنامه بودم از روز اول تا آخر یکی از جنبه های متأسفانه ضعیف کار سازمان برنامه کار نظارت، یعنی همیشه این طرح ابلاغ میشد و بعضی اجرا میشد، بعضی در کار اجراش مشکلاتی پیش میومد ولی سازمان برنامه هرگز خودشو به اندازه کافی مجهز نکرد که نظارت بکنه در اجرای این پروژه ها که مطمئن بشه این پروژه ها به صورت صحیح انجام میشه و احیانا راهنمایی بکنه دستگاه دولتی رو در اجرای پروژه. البته این مقدارش به علت این بود که دستگاه ها میل داشتن که سازمان برنامه دخالت کنه، این مقداری از سازمان برنامه واقعا ضعیف بود از این نظر و به این مسئله مهم توجه نکرد. این بود به طور کلی وظیفه ما در سازمان برنامه.
مدیریت دیگه تون از اون زمان کیا مسئول بودن؟
بله، آقای تا جایی به خاطرم هست آقای راسخ در کار امور اجتماعی بود، آقای آل احمد بود در کار صنعت، بعد در کار بهداشت آقای دکتری بود که الان متأسفانه بنده حافظم یاری نمیکنه به خاطر ندارم، همینطور افراد مختلف بودن که در کار
چه سالی بود؟
بنده در سالهای الان در سالهای چون خواهموش بکنم که من یادم بیاد بعد در این که مدیریت کشاورزی رو بنده بین سالهای 64 تا 67 به سالهای میلادی و
این اون وقت پس در حقیقت سازمان برنامه از نظر وضع بودجه مملکت امکانات تازه‌ای به وجود اومده بود، به خاطر در حال وضع مملکت از نظر مالی بهتر شده بود، حالتا هنوز به اون به اصطلاح بوم نرسیده بودیم ولی وضع بهتر بود دیگه، نه یعنی کمبودای احساس میشد از نظر مالی یا؟
بله، من به خاطر دارم خانم در سال اولی که در سازمان برنامه در سال 36 خورشیدی که به سازمان برنامه رفتم به قدری امکانات مالی ما کم بود که همونطور که در اول عرایزم عرض کردم ما 40 میلیون دلار برای صد دز وام گرفتیم و بعد در یه جلسه دیگری که به همین واشنگتن آمدیم با مرحوم خسرو هدایت 70 میلیون دلار برای کارته بنده در برای کار کشاورزی اومدم ولی رفقای دیگه ما برای کارهای ارتباطات اومدن 70 میلیون دلار برای شاهراه خرمشهر و رشت بستدم که از تهران از خرمشهر به تهران می اومد و بعد به رشت می رفت برای آسفالتی به ساختن این راه، مرحوم خسرو هدایت از بانک بین‌الملل وام گرفت. به هر حال می خوام عرض کنم که در اون سالها به قدری وضع مالی ما بد بود که ما برای هر کار عمرانی بزرگی مجبور بودیم دست به دامن خارجی ها بشیم برای گرفتن وام. در سالهای بعد البته وضع ما خیلی بهتر شد، گرچه ما هنوز وام میگرفتیم، کما اینکه برای عمران دشت قزوین بعد از اون زلزله معروف قزوین که ما تر عمرانی قزوین رو شروع کردیم، باز خود بنده یادم میاد آمدیم اینجا و در واشنگتن وام گرفتیم برای تر عمران قزوین و در واقع با طرح با پول بانک بین المللی توسعه و ترمیم کار عمران قزوین شروع شد. بنابراین در اون موقع هم محدودیت اعتباری وجود داشت، گرچه وضع مالی ما بهتر شد و دولت درآمد نه، ولی البته همونطور که استاد داری در سالهای بعد به خصوص سالهای 1968 و 69 تا 70 وضع طوری شد که برعکس پول وجود داشت ولی دستگاه اجرایی ما قادر به جذب این پول نبودن، یعنی به اندازه کافی مهندس و طرح و پروژه وجود نداشت که بتونه این همه امکانات مالی مملکت رو جذب بکنه. به شاید یکی از مشکلات ما موقع این بود.
وقتی شما توی مدیریت کشاورزی بودین، آیا با مدیریت های دیگه با هم میشستین که برنامه کلی رو تنظیم کنین یا چجوری بودین؟ این به اصطلاح بر چه اساسی تصمیم گرفته میشد که هر کدوم از این سکتورهای اقتصادی تقسیم اعتبار بشه
بینشون؟ سیاست چی بود؟ البته تقسیم اعتبارات در کل مسئله در برنامه عمرانی که تنظیم شد انجام میشد و در واقع در تهیه برنامه عمرانی هر چه برنامه عمرانی دوم و سوم و چه چهارم و بعدم برنامه عمرانی پنجم در سازمان برنامه بحث‌های مفصل و سمینارها و جلسات مفصلی بود که تصمیم گرفتیم که در هر سکتور و در هر بخشی از مملکت چقدر باید اعتبار مصرف بشه و بنابراین در کل وقتی که تصمیم گرفتیم شد که فرض بفرمایید در برنامه عمرانی چهارم این مقدار میلیارد ریال باید در بخش کشاورزی مصرف بشه، اون رو تقسیم میکردیم به سالهای مختلف و تعیین میشد که فرض بفرمایید در سال اول این مقدار بودجه هست و در کشاورزی مصرف بشه و بعد دوباره اون بودجه رو هم باز خودمون تعیین میکردیم که چه مقدار باید در حفظ منابع طبیعی مصرف بشه، چه مقدار در کار آبیاری مصرف بشه، چه مقداری فرض کنیم در کار تقسیم کود شیمیایی و یا ترویج یا فرض کنیم تهیه بذر و سایر عواملی که بستگی به کار کشاورزی داره. این بود که این تقسیم بندی اونجا انجام میشد، ولی در داخل هر سال البته جلساتی داشتیم هم با مقامات وزارتخونه ها و هم با خود سازمان برنامه برای اینکه بتونیم این اعتبارات رو پس پیش کنیم. بعضی وقتها کارهای فوری پیش می اومد یا در بعضی مواقع تصمیم گرفته می شد که به علت اینکه در یک پروژه به اندازه کافی پیشرفت نکرده و معوقه، بنابراین اعتبارات لازم می شد که از یه بخش به بخش دیگه منتقل بکنیم. خب همونطوری که در همه جای دنیا معموله همیشه دعوا و جنگ بر سر اعتبارات بین دستگاه‌های مختلف و وزارت‌های مختلف و حتی در داخل یه وزارتخونه بین دستگاه‌های مختلف اون وزارتخونه این مسئله وجود داشت و همه پول بیشتری می‌خواستن برای کاراشون، گرچه همه قادر نبودن که پول خرج بکنن. من یادم میاد در سال‌های آخری که در سازمان برنامه بودم مشکل اصلی ما این بود که آخر سال که می‌رسید می‌دیدیم که خیلی از وزارتخونه‌ها نتونستن پولایی که بهشون اختصاص داده شده خرج بکنن، برای که همونطور که عرض کردم عوامل فنی لازم در اختیار نداشتن که بتونن این پروژه رو اجرا بکنن و پول تنها کافی نیست، باید شما افراد داشته باشید که بتونن این پول رو به صورت صحیح خرج بکنن.
ولی این تصمیمات کلی، سیاست کلی روی تخصیص اعتبار به بخش‌های مختلف، این رو در چه یعنی بین این بیشتر در سازمان برنامه انجام می‌شد یا در ارتباط با وزارتخانه‌ها یا در چه سطحی این تصمیم؟
بخیر، برنامه کلی عمرانی مملکت وقتی در سازمان برنامه تعیین می‌شد به یاد دولت می‌رفت و بعداً در شورای اقتصاد مطرح می‌شد و در اونجا وزرای مربوطه که به خصوص وزرای اقتصادی مملکت اینها میشستن و به تفصیل راجع برنامه عمرانی صحبت میکردن و در واقع بود اونها تصویر میکردن، چون سازمان برنامه که فقط نقش تهیه کننده یه طرح و پیشنهاد دهنده بود، این پیشنهادات و این طرح‌های کلی در شورای اقتصاد تصویر میشد، بعد به هیئت دولت میرفت و بعضی در هیئت دولت تصویر میشد، در شورای عالی اقتصادی در حضور شاه فرید پادشاه ایران مطرح بود، در اونجا به حضورشون میرسیدند و این طرح‌ها رو مطرح میکردند که البته اونجا دیگه خیلی کلی بحث میشد، در جزئیات بحث نمیشد و در طی جلسات متعددی مثلا آخرین جلسه در تخت جمشید بود در اون به سر چادرهای معروف تخت جمشید انجام شد. چادر من به خاطر دارم 4 روز 5 روز علازت در همونجا توقف فرمودن و هر روز از صبح تا عصر این جلسات ادامه داشت در حضورشون با حضور تمام وزرا و متخصصین سازمان برنامه و البته متخصصین مختلف از نقاط از وزارت‌های مختلف. اینا به تفصیل بحث می‌شد و حلاجی می‌شد و بعد ابلاغ می‌شد به دستگاه.
من در این که این ازتون می‌پرسم اینه که این سال‌های اخیر این خیلی اینجوری صحبت می‌کنن که در حقیقت برنامه‌ریزی در ایران معنی خاصی نداشت و تخصیص اعتبار معنی خاصی نداشت. شاه تصمیم میگرفت که این مقدار باید داده بشه به این یا به اون طرف این و بقیه هم اینا رو انجام میدادن. و واقعا شما که در این زمینه کار کردین و به هر حال تجربه زیاد دارین، مثلا عملا چجوری بود واقعا؟ چقدر این مسئله مستقیما از طرف شاه دستوراتی داده میشد؟ دستکش سطوحی تا چقدر جزئی بود این دستورات؟
داخل به هیچ وجه تجربه بنده حداقل خب بنده 13 سال خانم در وزارت کشاورزی سمت معاون داشتم و طبعا وزارت کشاورزی هم چون یه وزارتخانه حساسی بود نمیشد گفت وزارتخانه بود که خارج از کوران سیاسی مملکت بود، همیشه در به اصطلاح جریان بحران های مملکت بود. بنده هیچ موردی ندیدم که علازاد شارفقی در یه مورد خاصی به دلایل شخصی خودشون دخالت بکنن و بخوان یه وزارتخانه بیشتر پول بدن یا یه طرحی به صورت طرح فیوریتشون باشه و به اون طرح بخوان بیشتر توجه بفرمون و یا به طرح دیگری کمتر. به هیچ وجه این مطلب نبود. البته همونطور که شاید همه مردم ایران که در این سالهای اخیر در ایران بودن به خاطر دارن، علازاد شارفقی یک ایده های خاص خودشون و نظرات خاصی راجع به مسائل مملکتی داشتن. به قول معروف یه پت پروژکت های داشتن، پروژه هایی بود که بیشتر مورد توجهشون بود، به درالی به اون پروژه علاقه داشتن که شاید مثلا اون پروژه رو من به شما نمیپسندیدید، ولی خب ایشون هم مثل هر بشر دیگه به هر حال علاقه من بودن به یه چیزای خاصی. ولی هیچ وقت در طول و من اکثر موقعی که وزرا بخصوص در 7-8 سال آخر موقعی که وزرا مسافر هم میرفتن یا بیمار بودن، همیشه اکثرا بنده میرفتن در شورای عالی اقتصاد در حضورشون و شرکت میکردم از طرف وزیر خودم، هیچ وقت موردی ندیدم که احساس بکنم که علازاد مثلا به یک تر نظر شخصی دارم. بنابراین دخالت علازاد به هیچ وقت به اون صورت نبود، خیلی کلی بود و باید شما عرض بکنم که علازاد با وجود که آدم فنی نبود، فوق‌العاده در مسائل عمرانی و اجرایی و عرض کنم که اداری مملکت وارد شده بود. گاهی هست شاید انشالله این مدارک یه ترتیبی حفظ شده باشه، اگر به بایگانی وزارتخانه مراجعه بفرمایید، مواردی بود که حتی بخصوص در وزارتخانه عمرانی شخص علازاد زیر گزارش‌ها و نامه‌ها با خط خودشون اظهار نظر می‌فرمودن و آدم همیشه می‌دید که این اظهار نظرها چقدر صحیحه و توسط کسی، اگه هم صحیح نیست حداقل توسط کسی ابراز میشه که حداقل اهل اصطلاح هست، یعنی شخص ناواردی است که این حرفو گفته. شما ممکن با این نظری که علازاد ابراز می‌کردن موافق نبودید، ولی احساس می‌کردید که این کسی که نظر نظر کرده آدم واردی بودی که نظر نظر کرده. و من هیچ موردی ندیدم که شاه بخواد نظر شخصی در این موارد اعمال کنه. منتها همونطور که عرض کردم اختلاف نظر هر کسی فهم کرد داره. بنده مثلا شخصا با نظر عرضا در مورد استاد از این موافق نبودم، به نظر من این با عجل انجام شد. یا فرض نماد خیلی ها از اون در اون مواقع احساس میکردیم که هزینه های دفاعی و ارتشی بیش از اون چیزی است که واقعا مورد لزوم ماست، ولی خب علازاد به حکم اینکه علاقه داشتن به مسائل ارتشی طبعا تمرکز بیشتری رو میدادن و شاید هم از نظر ما این کار درستم، ولی سوا این جنبه های کلی که بیشتر اختلاف سلیقه بود، من هیچ وقت ندیدم که علازاد در هیچ موردی نظر شخصی اعمال بکنم، حداقل این تجربه من است.
شما جلسات شورای اقتصادی که رفتین چیز بحث خاصی رو یادتون میاد از اون جلسات؟ چیزی که جالب باشه از نظر رابطه بین وزرا و شاه و نوع بحث هایی که میشه؟
روش این بود که اول طرح‌های مهم و مسائل مهم در روزهای شنبه در هیئت دولت که سرکار هم تشریف داشتید و میدونید در هیئت دولت مطرح میشد و اهم از این که وزرا در اون موارد تصمیم میگرفتن نمیگرفتن، مسائل مهم روز بعدش که فکر میکنم یک شنبه بود یا دوشنبه تصور میکنم الان درست به خاطر ندارم، بعد از ظهرها در شورای اقتصاد در حضور اعضای مطرح میشد. البته با کمال تاسف دولت ها در اون موقع سعی میکردن بیشتر از اون چیزی شاید واقعا وقت اجازه میداد و ظرفیت یک فرد بود، حالا این فرد هر قدم باهوش باشه، مسائل رو بکشن به شورای اقتصاد و این شاید درست نبود، ولی به هر حال سیستم این بود. حالا شاید هم یک نفر یا یک نخست وزیر خاص یا یک وزیر خاص مقصر نبود، سیستم اینجوری درست شد. و بنابراین وقتی به شورای اقتصاد می رفتیم مسائل فوق العاده مهم ولی متراکم در یه ساعتهای خیلی محدود باید روش تصمیم گیری می شد و طبعا وقت کافی نبود برای اینکه روی همین مسائل بررسی بشه. خب اعلی حضرت هم راجع به همین مسائل همیشه یک ایده های قبلی به صورت preconceived ideas داشتن و طبعا وقتی که مسائل در اونجا مطرح می شد خیلی مشکل بود مخالفت کردن با نظرهایی که گاهی اعلی حضرت از قبل داشتن، ولی در این حال بین خودمون و بین خدا من شاید متجاوز از 30 بار 40 بار در این شورا شرکت کردم، هیچ وقت موردی ندیدم که وزیری دست بلند کند یا معاون وزارتخونه وقتی که وزیر نبود و راجع به این مسئله اظهار نظر کند، حتی موردی که شاه باش موافق نبود و علازت از این کار بدش بیاد و یا جلوی کسی رو بگیره، مثلا با چهرهای تازه مثل ما وقتی میرفتیم شاه این علاقه رو داشت که همیشه به اشخاص جدید و چهرهای تازه اجازه بده که حرفشون رو بزنن، برای این میخواست اینا رو بشناسه یا میخواست ببینه که اینا چی میگن. و ما بارها مثلا من خودم میدیدم که من دست بلند میکردم، اون موقع مرحوم هویدان دست بلند میکرد ولی میگفت شما اول صحبت کن، نمیگفت آقای هویدان، ولی میخواست ببینه که این جوونکی که تازه اومده چی میگه. و بارها من میدیدم که مطالبی که گفته میشد بخصوص اونایی که خلاف نظر علازاد بود، علازاد با حوصله اینها گوش میداد، حالا البته همیشه قبول نمیکرد، ولی من موردی ندیدم که شاه از گفتن حرفهای خلاف نظریشون ناراحت و دلتنگ میشن. منتها یک اشکالی که خانم وجود داشت این بود که علازاد هر قدر هم وارد به کارها بود یک آدم فنی نبود و طبعا نمیتونست باشه، شاه که نمیتونست هم متخصص فرض فرمود که هوامای F-16 باشه و هم متخصص کشاورزی. بنابراین به حکم این که little knowledge is too dangerous این است که گاهی تصمیمات گرفته میشد و شاه تصور میکرد که کاملا ورود و مطلب داره در حالی که واقعا اینجور نبود و شاید باید دقت بیشتری در کارها میشد. در شورای اقتصاد بنده دیدم که بیشتر متأسفانه بخصوص این اواخر همش در جهت این جلو می رفتیم که شاه چی میگه و همه دنبال و پیروی از نظرات شاه بکنن تا مسائل به بحث آزاد گذاشته بشه و طبعا اندازه سیستم مملکتی ما هم تو شاه بود، سیستمی نبود که همه بتونن خیلی آزادن اظهار نظر بکنن و مخالفت زیادی بکنن و شاید از نظر مقام خودشون و وضع خودشون جایز نمیدونستن که دائم در صدد مخالفت با شاه بردیان. اون چی که من شخصا چیزی که من دارم به اصطلاح خاطری که من دارم به خصوص در زمان آقای آموزگار که چند دفعه دیدم راجع مسائل سیاسی بود که همون موقع در تبریز شروع شده بود اینها و خیلی آقای وزرا اصرار داشتن که تا حدی جلوی حتاکی ها و روش های بیروی روزنامه ها و افراد دیگه که معلوم بود نظر خصوصی دارن به اصطلاح به نفع مملکت فکر می کنن اینا تا حدی گرفته بشه. و با کمال تعجب ما ملاحظه می کردیم که عرازت اصرار داشت که نخیر فضای باز سیاسی است و باید هر کسی هر چیزی میخواد بگه و من اون موقع احساس کردم که این رو هم عرازت باز با توجه به سیاست خارجی این مطلب عنوان میکنن و تصور من این بود که در اون موقع شاه بیش از اندازه تأکید روی آزاد گذاشتن افراد میکرد و شاید اون موقع این درست نبود و خود من هم همیشه تعجب میکردم که چرا اعلیحضرت اینقدر اصرار روی فضای باز سیاسی دارن. این از نظر سیاسی بود که البته بنده چون وارد نبودم خیلی هم روش به کار سیاست روش چیز توجه نمیکردم. مطالب زیادی در شورای اقتصاد مطرح میشد و بود و بعضی ها خیلی جالب بود که البته سر فرصت باز داشته باشیم.
چیز الان چیز خاصی نظرتون هست اگه هست موضوع خاصی که بحث شده باشه؟
فعلا نخیر، حالا باید بخواهم برمی کنم.
بعد وقت شما از سازمان برنامه رفتین به وزارت کشاورزی، این چی شد که یعنی چه زمانی بود و از چه طریقی انتصاب میشه؟
من در سازمان برنامه مدیر کشاورزی که بودم، آقای زاهدی به من پیشنهاد کرد که بیا و در وزارت کشاورزی کارهای طرح و بررسی رو به عهده بگیر و با نظر مدیر عامل سازمان برنامه من معرفی شدم روز 4 آبان. الان تاریخش باید بعد دقت کنم خدمتتون عرض بکنم چون خیلی نظر تاریخ الان چیزا یادم رفته، ولی به هر حال فکر می‌کنم سال 66 و 67 بود. به عنوان معاون طرح و بررسی وزارت کشاورزی معرفی شدم و حدود 4 سال معاون طرح و بررسی بودم و بعد هم حدود 8 سال معاون اجرایی وزارت کشاورزی. و بیشتر اون موقع معاونین طرح و بررسی های وزارتخونه ها رو از سازمان برنامه می بردن، بروکنی که تصور میکردن اونهایی در سازمان برنامه بودن تجربه برنامه ریزی بیشتری دارن و بیشتر میتونن کمک کنن به کار وزارتخونه ها و طبعا رسم شده بود.
شما آشنایی داشتیم با آقای زاهدی؟
آقای زاهدی قبلا در بانک کشاورزی بود، مدیر عامل بانک کشاورزی بود. در زمان اصلاحات ارزی آقای زاهدی در بانک کشاورزی خیلی خوب کار کرد و تقریبا توانست اعتبارات مورد لزوم اصلاحات ارزی رو که در اون موقع واقعا وضع مالی خیلی بد بود فراهم بکنه و از همین نظر مورد توجه دستگاه ها و شخص اعلیحضرت قرار گرفته بود و بسیار مرد لایق و مدیر خوبی بود. این بود که در حکم مدیر کشاورزی سازمان بنده باشون تماس مرتب داشتم، اعتبارات بانک رو تأمین میکردیم و جلسات متعددی داشتیم و بعد هم در وزارت کشاورزی که شون وزیر شد باز من هنوز در سازمان برنامه بودم، از نظر طرح‌ها و کارها باشون مرتب در تماس بودیم و به همین علت بود که ایشون به من پیشنهاد کرد که بیام در وزارت کشاورزی باشون همکاری بکنم.
پس قسمت دوره اول کارتون با آقای زاهدی بود و بعد با آقای روحانی؟
بنده بله، چند سال شاید 1-2 سال با آقای زاهدی همکاری کردم، بعد آقای زاهدی وزیر کشور شد و آقای روحانی منصور روحانی وزارت آبر آمد و وزیر کشاورزی شد. حدود 4 سال یا شاید 5 سال با آقای روحانی همکاری داشتم. بعد آقای روحانی رفتند و آقای وحیدی که وزیر آقای وحیدی معظم وزیر نبودن، مدیر عامل سازمان امور خوزستان بودن، آمدند و وزیر کشاورزی شدند. ببخشید من اشتباه کردم، آقای زاهدی بودن و بعد از آقای زاهدی آقای وحیدی آمدن. بله، از سازمان آبر خوزستان به وزیر کشاورزی شدن. بعد 1-2 سالی با آقای وحیدی هم کاری کردیم. بعد از آقای وحیدی آقای روحانی تشریف آوردن از وزارت آبر و آقای وحیدی رفتن به وزارت آبر، جاشون در واقع عوض کردن. 4-5 سال با آقای روحانی کار کردم، بعد آقای احمدی آمدن، با آقای احمدی هم کاری کردم و بعدم با آقای امیر پرویز که البته با آقای احمدی مدت کوتاهی در زمان کابینه آقای آموزگار هم کاری داشتیم و بعدم که با آقای امیر پرویز یکی 2 ماه در کابینه آقای عصاری.
در این دوران، در تمام این دوران سیاست کشاورزی یک نواخت بود یا تغییر کلی درش داده شد یا؟
سیاست های کشاورزی خانم، همونطور که استزایی در مملکت ما بیشتر افراد هستن که تصمیم میگیرن، سیاست های کشاورزی همیشه تابع وزیر وقت کشاورزی بود. موقعی که ما وزیر قوی داشتیم طبعا به کشاورزی اولویت داده میشد، پول بیشتری داده میشد و به اصطلاح یک جنب و جوشی در کار کشاورزی مملکت پیدا میشد. و وقتی که وزیر نسبتا حالا نمیخوام بگم ضعیفتر ولی تازه کارتری میداشتیم طبعا یه مدتی کارها به اشکال برمیخورد. بنده به روحانی خیلی احترام میذاشتم، به مرحوم روحانی، به نظر من روحانی یکی از وطن پرسترین و شجاع‌ترین وزرای تاریخ ایران بود و متاسفانه تا حالا مردم ایران هنوز قضاوت درستی راجع به روحانی ندارد. با وجود که مخصوصا در سال آخر خود شخص من با روحانی اختلاف نظر زیادی داشتیم، مرحوم روحانی خیلی طرفدار واحدهای بزرگ کشاورزی بود و من اعتقاد داشتم که کشاورزی مثل هر کار دیگه اقتصادی یک اپتیموم داره یعنی همونطوری که اگر شما یک کمپانی بیش از اندازه بزرگ بشه اون کمپانی نمیتونید خوب اداره کنید. در همین آمریکا ملاحظه فرمودید که کمپانی های افیشنت خوب کمپانی های میدل سایز هستن. در کشاورزی خیلی بیشتر ما یک اندازی به اصطلاح اقتصادی یک سایز یا اندازی اپتیموم برای کشاورزی داریم که اگر از اون بالاتر بره سطح کشاورزی اداره کردنش مشکله. کمان که در خوزستان وقتی که واحدها به سطح 20,000 هکتار و 30,000 هکتار رسیدن اولا دیدیم که اون بهره برداری صحیح از این زمین ها نمیشه و خیلی مقدار زیادی از این زمین ها پرت میشه به قول معروف و نمیرسه یک کسی که از همین ها بهره برداری کنه. آقای روحانی معتقد بود که هر چی بزرگتر بهتر و ما و من شخصا این اعتقاد نداشتم، ضمن اینکه با ایشون 100% موافق بودم که در واحد کوچک کشاورزی نه عملی هست و نه اقتصادی، ولی واحد بیش از اندازه بزرگ هم در کشاورزی به نظر من صحیح نبود. و در خود آمریکا مگه ملاحظه فرموده باشید واحدهای افیشنت و خوب کشاورزی واحدهای خیلی بزرگ نیستن، واحدهای متوسط هستن. برای یه همچین تزی داشتیم، اختلاف نظری داشتیم و آقای روحانی هم به کارهای جاری وزارت کشاورزی خیلی علاقمند نبود، به ترویج و به اصطلاح کارهای اصلاح بعض و تحقیقات کشاورزی زیاد علاقه نداشت. آقای روحانی اهل کار اجرایی بود و میگفت وقت کمه، ما باید هر چه زودتر این مملکت رو بسازیم. ولی به هر حال صرف نظر از این اختلاف سلیقه‌ای که داشتیم به الحق آقای روحانی هم به هیچ وجه بدش نمی اومد از اینکه ساعت‌ها بشینه با ما بحث کنه و نظرات ما رو بشنوه و گوش بده، گرچه هیچ وقت تسلیم نظرات ما نمی‌شد، ولی همیشه با کمال عرض کنم که خونسردی و صبر و حوصله به حرفای ما گوش میداد. سوای منظور از همین که با وجود این اختلاف نظر داشتیم، شخصا من اعتقاد دارم که روحانی یکی از وطن پرست‌ترین و بهترین مردان مملکت بوده. روحانی از ساعت 7 صبح کارش شروع میکرد و با عموما ساعت 11 و 12 شب کارش تمام میکرد و زندگی خودش رو وقف کار مملکت کرد. هیچ وقت بنده ندیدم کوچ در مدتش 5 سالی که با روحانی همکاری کردم کوچکترین مطلبی که خدا نکرده حاکی از سوء نظر هم از مالی یا شخصی روحانی باشد در هیچ موردی ندیدم و در هیچ موردی نشنیدم. و به نظر من روحانی یکی از سالمترین و صحیح العملترین وزرای مملکت بود. کما که حالا که سالها از اعدام اون مرد گذشته و در این دنیا نیست، ما می‌بینیم که زن و فرزندش در نهایت به اصطلاح اشکال زندگی میکنن و وضع مالی اون مرد به هیچ وجه خوب نبود و چیزی نداشت. زندگی بسیار درویشی و محقری روحانی داشت، اصولا خیلی ساده زندگی میکرد و علاقه به گردش و تفریح نداشت. من بارها آمده بودیم مهمان دوبار خارجی بودیم در کشورهای غربی، روحانی زجر میکشید از اینکه وقتشو بیکار در این کشورها به صورت مهمونی بگذرونه. من به خاطر اون همیشه عجله میکرد که در اولین فرصت سوار اونجا بشه و برگرده به ایران و به کار فوق العاده علاقه داشت. خانم این است که بنده فکر میکنم راجب روحانی هر چی بگم راجب عظمت و صحت و درستکاری و خوشفکری روحانی کم گفتم. به نظر من تاریخی به ایران خیلی خدمت کرد روحانی.
فردی که اینطوری زندگی میکرد و همون زمان معلوم بود که چند زندگی محدودی داره از نظر مالی و بعد هم معلوم شد، میدونین که چقدر راجب بهش شایعات زیاد بود، راجب به سوء استفاده مالی، راجب به انواع مسائل دیگه. این چجوری شما فکر کنید بر چه اساسی این چیزا را میفتد مثلا به یه نفر مثل روحانی این همه
و حملات
از این طریق
میشد؟ از خانم من نظر شخصیم البته ممکنه خیلی از اونهایی که اینها رو میشنوم با من همریده نباشن، ولی انتقاد از خود ما ایرانی ها بد نیست، ولی ما خودمونم ایرانی هستیم، اگر انتقادی بکنیم از خودمون کردیم نه به کسی بر بخوره. من روزی که آمدم با آمریکا یه وکیلی میشناختم آمریکایی به من گفت که شما ایرانی ها چند خصلت دارید، اولینش اینه خیلی حسود هستید. البته بنده عرض میکنم که حسادت فقط در ایران وجود داره، همه جای دنیا مردم حسادت دارن و در بشر هست، ولی من فکر میکنم که مردم ایران حسادت زیادی دارن و یک کمی هم در قضاوتشون بی‌انصاف هستن. یه مقدار زیادی مسائلی که راجب روحانی گفته میشد روی حسادت بود، یه مقدار زیادی هم متاسفانه ما ایرانی ها بدون اینکه به مأخذ توجهی داشته باشیم قضاوت سطحی و زود میکنیم. بنده خودم در همین آمریکا مدت ها بوده که نشستم در مجالس شب با اشخاصی که میشناسم، آدمای خوبی هستن، به اینها یه دفعه کسی بلند شده گفته آقا روحانی هم دزد بود. و بنده پرسیدم که آقا شما به آقای روحانی پولی دادید شخصا؟ گفت که نخیر بندی پول دارم. خب شما قوم خیشی کسی نشستی با آقای روحانی پول دادی؟ میگم نخیر بندی که همچی کسی نشستم. گفتم خب از کجا میدید دزد بود؟ میگه آقا همه مردم میگن. میگم آقا شما که ما که به یک مرد نباید تهمت دزدی بزنیم روی اینکه مردم این حرف میزنن. متاسفانه قضاوت خانم یه مقدار اینطوری بود. یه مقداری هم مرحوم روحانی در کارهای اجرایی شهامت داشت و چون پول در این کارها بود خانم و کار اجرایی صحیح کردن به هر حال توش یه مقداری لفت و لیست میشه، پول از بین میره و اینها همیشه سوء تفاهم وجود میاره. اگر روحانی میگفت آز این کار زود بدید به فلان مقاعد کار، برای اینکه من حوصله این که فرض فرمود که این قابله و قادره که این کار انجام بده و من حوصله که این کار بمونه توی کارهای مناقصه ماها و به دست یه آدم ناتوان اداره بشه ندارم، همه چیز زبون میکنن که حتما آقای روحانی از اون شخص دور گرفته. داره که ابدا اینطوری نبود. مرحوم روحانی اون چیزی که اصلا بهش اعتقاد نداشت پول بود. من یادم میاد که همیشه حقوقش اول ما به رئیس دفترش میداد و میگفت که آقا شما این رو خرج کن و من پول بده، و رئیس دفتر روحانی بود که حقوق روحانی رو خرج میکرد چیز میکرد. و بارها در مسافرت ها که میومدیم یه پولی هیئت دولت همیشه همونطور سرکار استعزار دارید برای این سفرها به وزرا میدادم که به خرج خودشون برسونن اینها. و خب مرحوم روحانی اصلا این پول همیشه ما میداد، میگفت شما خرج کنید. و بعد هم اگر چیزی میمون که هیچ وقت چیزی نمون، برای این پول همیشه اینقدر دولت میداد ناچیز بود، خب بین اعضای هیئت تقسیم میشد. و اصلا روحانی خبر نداشت که پولی چقدر پول هست یا حسابی از کسی بگیره. مرحوم روحانی اصلا به پول توجه خانم نداشت و تمام این حرفایی که زده میشه بنده دیگه الان با قاطعیت خدمتتون عرض میکنم و حاضرم به هر کسی در این مملکت چه در داخل ایران چه در خارج ایران وجود داره که در مورد روحانی عرض کنم که نظری غیر از این دارد، بشینم و بحث کنم و به اصطلاح شرف و حیثیت خودم هم پابند این میذارم که روحانی مرد سالم بود و به هیچ وجه سوء نظر مالی نداشت. از کردم اختلاف نظر سیاسی و فنی با روحانی زیاد داشتیم، اون موقع هم داشتیم، هنوز هم من فکر میکنم که خیلی جاها روحانی اشتباه میکرد، ولی از نظر شخصی مرد سالم و درستی بود روحانی.
این صحبت این بود که سیاست های وزارت کشاورزی تا حدی بستگی داشت به اینکه وزیر کی باشه. در مدت که شما در طرح بررسی ها بودیم، طرحهای مورد نظر وزارت خونه طرحهای مهم کدوم ها بود که شما باشون درگیر بودیم؟
طرحی که بسیار مهم بود مخصوصا در زمان آقای زاهدی که اتفاقا ایشون هم بسیار در کارش موفق بود، به نظر من یکی طرحهای افزایش تولیدان محصولات کشاورزی بود. مردم ایران در اون موقع هنوز به خصوص زارعین و تولید کنندگان به مصرف کود شیمیایی و بذرسه‌ای وارد نبودن و یا هم اگر می‌دونستن و وارد بودن در دسترسشون نبود. طرحی با به اصطلاح ایده آقای زاهدی و به اصطلاح با نظر ایشون و توسط ایشون عنوان شد، با وجود ایشون خودش مهندس کشاورزی نبود ولی خیلی مرد خوشفکر بود از این نظر. و اون طرح هم عبارت از این بود که ما به زارعین کود و بذر رو با قیمت تخفیف، با تخفیف زیاد به زارعین میدادیم، در سر محض زمین برشون تقسیم میکردیم. یعنی در اینقدر یه پکیج بود که هم کود داده میشد و هم بذر. و بعد هم قرار این بود که آخر سر هم این محصول از زارعین خریده بشه، برای این زارع فقط هم کود و بذرش در اختیارش بود و هم محصولش میدونست که خریده میشه، که البته قسمت خریدش در سال اول با اشکال مواجه شد برای اینکه اعتبار براندازی کافی نبود، ولی در سالهای بعد که آقای روحانی اومد اعتبار هم گرفته شد و مقادیر زیادی محصول از زاری خریده شد. با این تشویق کود و بذر که داده میشد و هم میشد سر زمین، با وجود کار دولت اینجور کارها نیست، در این جای دنیا هم دیده نشده که دولت بلند شد مثلا کود یه گونی کود برداره برای سر زمین بذاره. موازه این کار کردیم برای اینکه زارین اثرات کود شیمیایی رو بدونن چیه. و سال اول هم خیلی ها نمی کردن، استفاده نمی کردن، بعضی مواقع هم حتی مجانی بهشون داده می شود. ولی در طول 3-4 سال زارین ایران مثلا به خصوص در شمال برنجکاران به اهمیت کود شیمیایی پی بردن و بذرسه‌ای و این موجب شد که تولید در ایران افزایش پیدا کرد. ما خانم در سالهایی که وضع هوا خوب بود خیلی کم گندم صادر وارد میکردیم به ایران و از نظر برنج تقریبا سلف سافیشنت شده بودیم. حتی یه مقداری از برنج دانه دراز صدری ما به کشورهای شکل نشین حتی مصر و یه مقداری این اواخر به اروپا صادر میشد. درسته که در عوض این مقدار زیادی برنج دانه گرد وارد میکردیم برای اینکه کافی نبود برای مصرف، ولی به هر حال در کل مسئله اگر شما محاسبه می‌فرمایید که از نظر برنج ما سلف سافیشنت، از نظر تخم مرغ و گوشت مرغ ما تقریبا سلف سافیشنت شده بودیم در ایران. واردهایی داشتیم که 40 میلیون تخم مرغ در سال تولید می‌کرد و در اطراف تهران گاوداری‌های ما از مدرن‌ترین و بهترین گاوداری‌های دنیا بود. واردهایی داشتیم که 500 گاو 1000 تا گاو داشت و در حتی آمریکا شما اینجور واردهایی نمی‌بینید، به خاطر اینکه افراد سطح بالا عمرای حتی ارتش عرض کنم که وکلای دادگستری اطباء اینها علاقمند به کار کشاورزی شده بودن و با پول زیاد خودشون و فکر بالا آمده بودن سرمایه‌گذاری کردن و این بهترین کار برای کشاورزی که اشخاصی بیان وارد کشاورزی بشن که قدرت مدیریت داشته باشن، چون کشاورزی منتر از فن مدیریت براش مطرحه. ولی فن کشاورزی رو خب هر مهندس کوچیکی هم میتونه بیاد انجام بده، با مدیر باشه میتونه کشاورزی رو اداره کنه. و ما دیدیم که واحدهای گوشت مرغ و تخم مرغی که در خود استان تهران این اواخر ایجاد شده بود با هر چیزی در دنیا از نظر وسعت و راندمان کار برابری میکرد. خب اینا همش در اثر یه مقدار تشویق وزارت کشاورزی بود و بخصوص افرادی مثل روحانی که بزرگ فکر میکردن. من به خوبی یادم است که ما موقعی که وام در بانک که توسعه کشاورزی میخواستیم تصویب بکنیم برای افرادی که تقاضای وام داشتن، اول سختگیری میکردیم. چند بار روحانی اومد داد و فریاد کرد که آقا چرا اینقدر سخت میگیری، فرضاً این مالک یه مقداری از این پول دولت رو بخوره یا نفله کنه، مگر چقدر در صنعت ایران پول نفله شده از بین رفته، بذارید کشاورزی ایران هم یه مقداری پول بهش برسه. حالا اگر فرض کنید 10% و 20% پولم نفله شد اشکالی نداره و باید کشاورزی ایران هم اینقدر پول به طرفش سرازیر بشه که احساس کنی بخش مهم نیست و از این پول استفاده کنه. نظر خیلی بلندی داشت روحانی و همینطور واقعا آقای زاهدی که وزیر کشاورزی قبل از ایشون بود و اینها همش موجب شد که کشاورزی ایران با وجود صدمه خیلی شدیدی در اصلاحات ارضی خورده بود و شاید 10 سال بعد از اصلاحات ارضی مثل یک کسی که برق گرفته باشه کشاورزی ایران دچار شک شده بود و نمیتونست از جاش بلند شه. ولی واقعا همت این دوتا مرد و بعدم البته من در اینجا شاید زودتر باید اینو میگفتم، تنها اینا نبودن، اشخاص دیگه بودن که واقعا خدمت کردن به مملکت. همونطور که بنده باز باید به صراحت عرض کنم خیلی از اینهایی که طرفدار شدید سلطنت هستن و خیلی خوب هست و بنده هیچ مخالفتی باشون ندارم، همه چیز رو به شاه ایران بستگی میدن و وابسته میدن، در حالی که باید توجه داشته باشیم که سازندگی این مملکت رو یک نفر نکرده، افراد دیگری هم در این مملکت بودن که زحمت کشیدن. خب در رأس شاه بوده ولی ارتعاش ها بودن، روحانی ها بودن، اصفیا بوده، مهندس حسن و حسین و تقی و نقی بودن، از خواهیم که خانم های متعددی بودن، مادرانی بودن، از خواهیم اینا همه در سازندگی مملکت دخالت داشتن، رول اینا رو نباید فراموش کرد. و خب کشاورزی ایران هم همونطور که عرض کردم اینها درش سهیم بودن. فقط مسئله که وجود داشت، شما چند قبل در صحبت خصوصی در خدمتتون میکردیم اشاره به قطبهای کشاورزی کردید، خیلی مسئله مهمی است. روحانی معتقد بود که زراعت‌های متفرق و دهات متفرق در ایران از نظر اقتصادی صرف نداره. محاسبه خیلی قشنگی کرده بود، ایشون 20,000 ده رو گرفته بود و خرجی که دولت برای این 20,000 ده میکنه و یا لازمه بکنه برای اینکه این 20,000 ده بتونن حداقلن چیزای اولی مثل برق و آب داشته باشن یا نون داشته باشن، اینا رو آورده بود، چون مهندس بود روحانی، اینا رو حساب کرده بود. بعد حساب کرده بود که اگر ما جمعیت این 20,000 ده رو در شمال ایران براشون هتل بسازیم و تمام این زارین رو تو هتل بذاریم و بگیم آقا تمام عمر شما مهمان در این هتل و ما خرجتون رو میدیم تا آخر عمر، اون از این ارزان‌تر در میاد، برای اینکه برای اون دهات باید بیشتر دولت هزینه بکنه. و درست هم بود، برای اینکه شما در خراسان به خصوص شرق ایران دهاتی میدیدید که 50 کیلومتر 100 کیلومتر 200 کیلومتر فاصله داشت و دولت باید به اینها نفت میرسون، کود میرسون، بنز میرسون، راه نبود و تازه اگر راه هم بود پول بنزین و هزینه‌های چیز و خیلی بیشتر از این میشد که این دهی که مثلا 5 تا خونه گلی دارش بود و 4 تا زاره تو زندگی میکردن و حد اکثر مثلا 8 هکتار زمین در این ده وجود داشت. مثلا میفهم خب اینها البته جنبه‌های اقتصاد کاره، از جنبه اجتماعی بنده عرض میکنم که من متوجهم هستم که نمیشه شما دهات مملکت رو خراب کنید یا همه رو بمباران بکنید و بگید آقا برید تو هتل زندگی کنید، ولی خب این محاسبی هم که محروم روانی کرده بود برای شوخی و اصطلاح برای چیز بود، برای اینکه اهمیت مسئله نشون بده. ولی اون چیزی که ایشون تز داشت و به نظر من هم صحیح بود این بود که میگو ما با توسعه رو در مناطق مستعد مملکت بدیم که زودتر به نتیجه برسیم. این قطب‌های توسعه بعد مثل یک مراکزی میشه که بتونه به جاهای دیگه هم خدمت سرویس بده. ولی اگه ما عواملمون رو بخوایم در 60,000 ده پراکنده مملکت بذاریم به هیچ جا نمیرسیم و پرت کار و نسل کاری اینقدر زیاد میشه که واقعا کار به این زودی ها به نتیجه نخواهد رسید. البته این فلسفه قطب‌های کشاورزی یک فلسفه خیلی مهم و عرض کنم که قابل بحثی است که نمیشه در یک فرصت کوتاه راجبش رسیدی کرد، ولی به شما عرض کنم که در سال آخر سازمان ملل FAO به اصطلاح سازمان خاربار کشاورزی جهانی که خیلی همیشه دید کنسرواتیو و ترادیشنال دارند در دنیا نسبت به کشاورزی دنیا و همیشه سعی میکنن که همزمان با روش و راه خود مملکت ایده هاشون رو اعمال بکنن، اونها هم اعتقاد پیدا کردن به تز قطب‌های کشاورزی، ولی خب متاسفانه دیگه مهلت داده نشد که این تز به صورت صحیح پیاده بشه.
شما الان که برمیگردیم و اون دوران رو نگاه میکنیم، یکی از مثلا موفق‌ترین برنامه های کشاورزی رو و یکی از ناموفق‌ترین رو یادتون میاد میتونی شهر بگیم؟
بله، به نظر من خانم از برنامه های بسیار موفق کشاورزی طرح سفیدرود بود و آبی که در اختیار زارعین و بنشکارا قرار گرفت و اصولا عملیات کشاورزی و سمپاشی و کارهای کشاورزی در حقیقت سنتی گرفت، چون در شمال ایران در رشت کار باهای بزرگ وجود نداشت، بیشتر زارعین کوچک بودن، ولی با کمک وزارت کشاورزی و البته آب سفیدرود که به موقع تنظیم شد و در تابستون چون رشت با همه باران زیادی داشت که مردم فکر میکنن رشت خیلی بارون داره، درست بارون داشت ولی بی موقع بارون داشت، اون موقعی که مردم آب احتیاج داشتن که آب کم بود، ولی خب ساختن سد سفیدرود موجب شد که آب به موقع به دست مردم در سال مواقعی که باران هم کمه و آب نیست برسه، برنج همیشه آب احتیاج داره. این یکی از پروژه موفق بود، ولی البته پروژه دشت قزوین و خوزستان هر دو پروژه موفقی بود. دشت قزوین در سال آخر ما چندین هزار هکتار زیر درخت میوه و سیب به خصوص داشتیم که من به طور شیدم الان سیبش رو در رژیم فعلی یه مقدار زیادی از این سیب به کشور خارج صادر میشه و اینا رو در رژیم فعلی نساختن، اداست نکردن، اینا همه در زمان قدیم ساخته شده، منتها حالا به اصطلاح به فول پروداکشن رسیده. عرض کنم که بنابراین طرح خوزستان به طور کلی طرح کشاورزی و آبیاری خوزستان فوق العاده طرح موفقی بود. اشکالی که داشت که البته اگر مونده بودیم این اشکال به تدریج رفع می‌شد این بود که واحداش بیش از اندازه بزرگ بود و من فکر می‌کنم اواخرم وزارت کشاورزی متوجه شده بود که باید این واحدهای کشت صنعت عظیم 20 تا 30 هزار اکری یکم کوچکتر بشه و اگر اون انجام شده بود خوزستان یکی از غنی‌ترین و مستعدترین نقاط دنیا برای کشاورزی است و می‌شدم اینطور. عرض کنم که طرح موفقی بود. طرح سفیدرود همونطور که عرض کردم طرح موفقی بود. طرح مغان در مرز ایران شوروی روی رودخانه ارس یه طرح فوق‌العاده موفقی بود که کارهای آبیاری و کانال کشیش انجام شده بود و بهره‌برداری از اون طرح شروع شده بود. طرح جالبی بود. اینها جزو طرح‌های فوق‌العاده موفق ما بودن. طرح‌های ناموفق ما متأسفانه طرح‌های تعاونی‌ها بودن. تعاونی‌های مملکت ما خانم با توجه به طبیعت مردم ما و ناواردی ما به کار تعاونی‌ها و واقعا اهمیت و عظمت کار طوری بود که به این زودی ها نمیتونست با موفقیت انجام میشه، بنابراین پول های زیادی در کار شرکت های تعاونی صرف شد و متاسفانه این پول ها بیشتر صرف خرید مایحتاج زارین شد تا به درد کاری کشاورزیشون بخوره و در واقع یه مشکل بنیادی داشت. به نظر من تاونی هرگز در ایران موفق نشدن، متاسفانه با موفقیت کارشون انجام نشد. البته شرکت های سامی زرایی که وسط وزارت تعاون شروع شده بود کاری بود که جالب بود، میتونست به نتیجه خوب برسه، منتها زوده هنوز بشه راجع به شرکت های سامی زرایی قضاوت کرد، برای اینکه یک مسئله تازه بود. به تصور میکنم اگر زمان میگذشت شرکت های سامی زرایی هم شاید موفقیت میداشتن.
حالا قبل از اینکه میدونم امروز وقتتون کمه، قبل از اینکه مصاحبه رو تموم کنیم یه سوالی که زیاد مربوط به این مسائل نمیشه ولی در ذهن مربوط میشه، شما نظرتون راجع به این دلایل انقلاب 79 چی هست؟ با اطلاعاتی که داشتیم از سیستم ایران، از نحوه کار، از زندگی که اونجا میکردیم، فکر کنیم واقعا آیا یک دلیل یا چند دلیل اگه بتونیم راجع به اینکه چرا انقلاب شد بگیم؟
من البته همونطور که سرکار بهتر از من میدید خانم، شاید به تعداد افرادی که در ایران هستن دلال مختلف در هر کسی دلال خودشو داره. همونطور که عرض کردم به نظر من یک دلیل بنیادی اصلاحات ارضی بود، یعنی تخم انقلاب ایران در اصلاحات ارضی کاشته شد. حالا البته ممکنه خیلی از نظر انسانی فکر کنن که کار لازمی بود، اگرم بود به هر حال از نظر سیاسی و اجتماعی این مالکین مملکت همیشه طرفدار رژیم سلطنت بودن و طرفدار ثبات بودن. وقتی اینها کلی ریششون کنده شده از دهات ایران که بالاخره قسمت عمده ایران دهات ایران بودن، دیگه سیستم مرکزی اون ساپورت رو از کنن که حمایتی که داشت از سطوح مختلف مملکت از دست داد و اینها آمدن به شهرها و به کلی نفوسشون از دست دادن. همونطور که گفتم به جای اینها یک عده مأمور بیوروکرات دولتی رفتن که نه نفوذی داشتن و نه مردم اعتقادی به اونها داشتن و اونها هم شاید واقعا نظر نداشتن که